تکنولوژی در ایران رو سرچ کردم، گوگل کردم الان. خب اولین چیزی که به من میده، اولین نتیجه، محصولات فناوری نانو ایران، همون نانو پروداکت داس آیاری که شما گفتین. دومیش قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم جهانی تولید علم نانو، خبر خبرگزاری ایسنا به تاریخ 10 بهمن 96، این دومین نتیجه گوگله. سومیش ویکی‌پدیا فناوری نانو. چهارمیش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همون سایت فضایی. پنجمیش فناوری نانو در ایران از جهش علمی تا جهش اقتصادی، خبری که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، 25 مرداد 95 کار کرده. ششم باز یه خبر دیگه از ایرنا، تولید 370 محصول فناوری نانو، پیشرفت بزرگ ایران. میشه هفتمی یا هشتمی الان؟
هشتمی.
کاربردهای فناوری نانو در ایران، خبرگزاری صدا و سیما، گذری بر فناوری نانو در ایران به اضافه آمار باشگاه خبرنگاران جوان، اون بالایی 27 اسفند 96، این پایینی 19 بهمن 92. و دهمی هم باز باشگاه خبرنگاران جوان، ایران جز 10 کشور برتر نانوتکنولوژی، 1 شهریور 96.
خب من خوشحالم که روسفید شدم، اولیش نانو پروداکت داتا یار آره. بود، ولی باقیشو حق با شماست کاملا
آره.
ما سایت خودمون فکر کنم چهارم بود، درسته؟ نانو داتا یار،
نانو داتا یار اولی بود،
نه نانو پروداکت داتا یار اولی بود،
نانو چهارمی بود،
چهارم
نانو داتا یار چهارمی بود آره. بعد عکسارم هم که بزنین، ایمیج رو بزنین، عکسایی که به شما میده یعنی این مدلیه، هیچی نمیشه ازش فهمید تقریبا، به خدا نمیشه فهمید. ببینید اینجا من آقای دکتر باقری میگن که آقا ما اصلا نیازی نداریم مردم بدونن، ارزش افزوده ای نیست نانو.
الان تو این جامعه فعلی باید بدونن، چون
نه حالت ایدئال رو میگم،
بله حالت ایدئال بود آره. اگر ما تو مدل کشورهای توسعه رو داشتی اصلا نیازی نبود
آره.
فقط قشر دانشگاهیمون میدونستن
کفایت
میکرد.
ولی وقتی که نانو، فناوری نانو، استفاده از فناوری نانو به عنوان یک ارزش برای مصرف کننده ما مورد تأکید قرار میگیره، دیگه جایی که ما باید روش کار بکنیم دیگه. من حرفم اینه، تمام بحثی که میکنم اینه که خب برای اینکه این رو حالا هم به مردم بشناسونیم، هم یه بازار مضاعف ایجاد بکنیم. نمیدونم ما الان مثلا به بازارهای خارجی فکر میکنیم توی این حوزه؟
دقیقا فکر میکنم، مثلا مجبوریم توی سری حوزه فکر بکنیم، مثلا تو حوزه تولید تجهیزات. شما فکر کنید مثلا 100 تا دونه آزمایشگاه تو کل کشور باشه که این تجهیز رو نیاز داشته باشه، بعدش باید بیزنس اون شرکت بخوابه دیگه، یعنی باید فکر بکنه به حوزه صادرات. کمان که این اتفاقها جست و گریخته افتاده، مثلا توی کیس هایی که میشه مثال زد، تولید نانو الیاف، دستگاه تولید صنعتیش تو اشل صنعتیش صادر شده به بعضی از کشورها، از جمله کره، چین، دوتا کشوری هستن که تقاضا این رو داشتن، ولی الان فرستادن این دستگاه به اون کشور خودش یک
موزل دیگه،
یک توسعه فناوریه، یعنی اینجا باید یه فناوری توسعه بدی که بتونی این رو صادر بکنی.
نه واقعا بحث تحریم هایی که اعمال شده واقعا کاملا قابل درکه که برای تولید کننده ما خیلی سخت کرده فضا رو.
یک نگاه دیگه این رو هم هست، یعنی این رو هم البته کاملا گلایه درستیه که محتوا باید بیشتر از این تولید بشه و محتوایی که مورد استقبال هم قرار بگیره. خب یه سری برنامه‌ها تو این زمینه هست و امیدواریم که تو سال‌های آتی شاهد محتواهای بهتری باشیم. اما یه بخش دیگه‌اش هم گاردهایی هستش که شرکت‌های فناور دارن. من به صورت مثال خدمتتون عرض بکنم، ما یه شرکت داریم که الان داره صندلی‌هایی که توی استادیوم‌ها هستن رو می‌زنه، تولید می‌کنه که نشکنن، نمیشکنه، و حالا همین فناوری رو آورده توی این پانل هایی که توی ساختمانسازی میان روی کف سقف.
یادتون داشتیم بیرون در مورد ورزش صحبت میکردیم و اینکه چقدر میتونه بازار جذاب برای
خب این شرکت باشه. یه شرکت فناوره الان و اگر سفارش مثلا هنگفتی بهش برسه قطعا نمیتونه تأمین بکنه، چون هنوز تو مرحله به مرحله نرسیده که بتونه تولید انبوه بکنه اون چیزی که ما مد نظر
تجاری سازی نکرده محصولش رو.
تجاری سازی هم
یا محدود
یعنی به اون ظرفیت بالایی که ما مد نظر اون هستش نرسیده. خب این شرکت اصلا واهمه داره که ما ازش خبر کار رو کنیم، یعنی میگه که این ممکنه اصلا تأثیر معکوس بذاره، سفارش برای من بیاد و من نتونم پاسخگو باشم. من کوچیک کوچیک نیش مارکت ما اصطلاحا میگیم بازارهای کوچیک رو هدف بذارم، بتونم ظرفیتم رو توسعه بدم، زیر ساختم رو گسترش بدم و بعد برسیم به اون مرحله. این واقعیت هم باید بپذیریم شرکت هایی که در حوزه هارتک دارن فعالیت میکنن نیاز به یک زمان بیشتری دارن تا بتونن به یک اشل قابل قبولی از تولید برسن. این هم گفتم که تو پرانتز داشته باشیم که یه بخشی از این کمبود فقر محتواه به خاطر گارد‌هایی که این فناورها هم عمدتاً دارن.
من فکر میکنم که حالا یه مشکل دیگه داریم ما، یعنی یه مشکل بزرگتر داریم از این شرکت‌های فناوری که میان نیش مارکت میکنن، شاید به تعداد نداشته باشیم. یعنی اگر مثلا این انقدر جذاب
بلوغ خود اون فناور آره، هستش که نشون
آره،
میده
آره.
که من تأثیر سور رو در واقع از عوامل سور رو از خودم دور کنم، این که یک سفارش عمده بیاد بعد همه هم خبر کار کنم. فکر کنید مثلا تو این قضیه بازی سپاهان پرسپولیس که زدن صندلی ها شکوندن، فکر کنید تو اون بحبوه این شرکت بیاد خودشو بولد بکنه که خستن خیلی ها که این کارو میکنن، مسیر شکست رو خیلی سریعتر طی میکنه این استارتاپ.
من میگم که اون استارتاپه داره در واقع یه انحصار برای خودش ایجاد میکنه یا متصوره که این انحصاره اتفاقا باید شکسته بشه. اگر قراره اون شرکت رشد بکنه، اگر قراره که مثلا بتونه چه میدونم 35,000 تا صندلی،
این دقیقا مکافات بعدی مونه. یعنی ما فناور داریم که انحصار ایجاد جهانو کرده، خب یه نفر آدمه با این قابلیت، حالا این که ما بتونیم یک رقیب برای اون هم ایجاد بکنیم یکی دیگه از مصیبت هایی که واقعا تو حوزه توسعه فناوری باش دست پنجه نرم می‌کنیم و دقیقا این یکی از چالش های پیش روی ماست.
ببین مثلا من میگم دانشگاه‌های صنعتی ما که الان هم الا ماشاءالله تعدادشون توی کشور رشد کرده، همشون هم مرکز رشد دارن، همشون مرکز نوآوری دارن، همشون مرکز مهارت افزایی دارن، چرا نمیان توی این حوزه ورود بکنن؟ شما نمیخواین یا خودشون نمیخواین؟
اصلا این مدله به نظر مدل اشتباهیه.
موافقم.
ببین من مقایسه وقتی میکنم دانشگاه ها رو با دانشگاه وضع فعلی که ما داریم، یک هیئت علمی، اصلا ما توقعاتمون از هیئت علمی خیلی بالاه. یه هیئت علمی وظیفه‌اش این نیستش که بره از بیرون پروژه بگیره، باید یک سازمانی کنار دانشگاه یا در دل دانشگاه ایجاد بشه بره پروژه های صنعتی رو بگیره.
والله ما توی همین برنامه دوستان من اون طرف گواهن شاهدن جنجالی داشتیم، دعوایی داشتیم سر دفاتر ارتباط دانشگاه،
مسدود کردن دانشگاه با صنعت،
با صنعت. حالا دیگه جدیداً دولت هم بهش اضافه شده و مثلا یه بحثی داشتیم همین فکر کنم یک ماه پیش بود، برنامه یک ماه چهار تا برنامه گذشتمون، که آقا دوستان ما توی وزارت علوم گفتن نه خیلی هم خوبه شماها دارین سیاه نمایی میکنین، ما 8000 تا قرارداد توی سال 97 بستیم.
من پلی تکنیک بودم دیگه، تنها ارتباطی که با ارتباط صنعت گرفتم این بود که آخر سر یه لیستی به من دادن، فقط یک بار بهشون مراجعه کردم، یه لیستی دادن گفتن کارآموزی تو برو توی یکی از این شرکت‌ها بگذر.
من دو تا سوال رو در واقع مطرح کردم، یکی رو من مطرح کردم یکی دیگر از دوستان. یک، این تعداد 8000 تایی که میگین چند تاش مال علوم انسانیه؟ دو، چند تاش با مرکز دولتی بسته شده؟ بخوایم اینجوری نگاه بکنیم 8000 تامون به 80 تا فکر نمی کنم برسه. بگذاریم. آقای مهندس خلج، 1362 کجا؟
تهران. 30 شهریور 62 تهران.
شما از اونایی بودی که نیمه دومی بودی؟
نه
کشوندن دومی
بودی؟ عبوید گواه بر این داره که من دقیقا 30 به دنیا اومدم. اتفاقا چون تو دوره ما خیلی این مرسوم بود،
آره خیلی،
اول دبستان که میخواستم ثبت نام بشم تو مدرسه، جداگانه توی اتاقی کی برای تولد میگیرن خانواده و اینا رو از من میپرسیدن که متوجه بشم پدرم اینا مثلا منو چند ماه زودتر گرفتن یا نه من به واقع همون سی شهریور به دنیا اومدم. نه من واقعی سی شهریوری هم.
واقعی سی شهریور
واقعیه من.
خیلی روشن و شفاف. حالا با کی واسه تون تولد میگرفتن؟
سی شهریور.
گفتیم دخترتون 8 سالشه؟
بله من یه دختر دارم دوم دبستان 8 ساله.
اسمش چیه؟
ریحانه.
ریحانه خانم. ریحانه خانم الان بیداره یا خوابه؟
ریحانه خانم چون این پخش رو مطلع شد الان بیداره.
قطعا مدرسه هم تعطیله.
مدرسه هم تعطیله.
آها مدرسه هم آقای ربیع اعلام کردن که تا آخر هفته تعطیله ها، یعنی قبلا بعد از ظهر اعلام کردن فقط مهد کودک ها، بعد دوباره تصمیم عوض شد، قرار شد مدرسه هام تعطیل بشه. حالا در مورد هفته آینده گفتن پنجشنبه یا جمعه تصمیم گرفته میشه و همون موقع هم اعلام میکنن. اینم بگیم، یعنی ریحانه خانم خیالش راحت باشه که
بیدار باشه گوش
آره
کن.
بیدار باشه گوش کن ریحانه. عرضم به حضورتون که کی ازدواج کردین؟
من و محمد همدردیم تو این موضوع، ببخشید مشترکاً یک فعلی رو انجام دادیم. من 21 سالگی.
آه 21 سالگی.
بله سال 83. بله
آره 83. بعد
جالب 10 سال قبل من.
آره دقیقاً 10 سال قبل شما. 83. بعد نکتش این که چرا؟ فکر کنم سال سوم دانشگاه بودین دیگه.
بله من اواسط لیسانس بودم.
حالا محمد آقا تموم شده بود.
بله بله
خوب. دل دیگه، یعنی دل که
آره عاشق شدین؟
بله این سال درستیه.
خب ترانه چی گوش میکنید؟
والا ما انان ترانه گوش کردن اون دست ریحانه جانه، یعنی
ریحانه چی گوش میکنه؟
ایشون علاقه شدیدی به بهنام بانی دارن.
بهنام بانی فرهاد فرقی هم نمی کنه کدوم ها دیگه؟
نه دیگه کلن تو شور بهنام بانی میچرخه.
خب حالا ما خواهیم بهنام بانی پخش نکنیم،
آیه علیزاده پخش کنیم،
به سلیقه فرهاد بشنویم.
بله بله بسم الله.
ریحانه خیلی خوشش میاد.
خوشتون بیاد ریحانه.
آره خوشش میاد، بشنویم.
مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم، هوا ابری شده بازم، همه دنیام تو رو میخواد، صدای چیک چیک پاهات تو راه زندگی افتاد، تو ابریشی دلم تنگه، بازم بی وقف میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، دارم اسمت رو میخونم، داره تر میشه آوازم، تو بارونی تو بارونی، تو امیدی گل نازم. مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه. همه دنیام تو رو میخوام، صدای چیک چیک پاهات تو راه زندگی مفتاد، تو ابریشی دلم تنگه بازم بی وقف میبارم، همه میدونن این حسو که من بارونو دوست دارم، مثل اسمت که بارونه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه، مثل چشمات که معصومه، تو باشی حس خوبی هست، تو هستی قلبم آرومه.
خب امیدوارم که ریحانه خانم این کارو پسندیده باشه. مازیار فلاحی بود واسش پخش کردیم، امیدوارم خوشت اومده باشه. عرضم به حضورتون که بچه‌ها فقط فکر میکنم یه مثلا 7-8 دقیقه زمان داریم و نکته قابل توجه برای من اینه که من یه چیز دیگری رو هم الان گوگل کردم، نوشتم نانو تکنولوژی در، ادامه نذاشتم. اولیش پزشکی بود، دومیش دندان پزشکی بود. این یکی از همون مواردیه که شما میگین فاصله هر رو زیاد میکنه. قبول دارین؟
یعنی که ما تو پزشکی و دندان پزشکی هستیم زیاده، متوجه نشدم.
نه ببینید، نتیجه گوگل من میزنم نانو تکنولوژی، اولین گزینه نانو تکنولوژی پزشکیه، نانو تکنولوژی دندان پزشکیه. اینها اون چیزاییه که نتیجه گوگله و بعدیش کشاورزیه. میگم سختش میکنه اون فاصلهی که شما گفتید، اون فضای ابری که شما اشاره کردین، اون فضای فانتزی که شما اشاره کردین که وجود داره و این زیاده.
بله.
نمیخوام برم سراغ مردم عادی، میخوام برم سراغ دانشجومون، دانشجو جماعتمون. آیا انقدر حوصله داره؟ قشن نخبش رو بذاریم کنار، بقیهشون انقدر حوصله دارن که بدونن که از این حوزه راحت میشه کسب ثروت کرد، تولید ثروت کرد یا نه؟
من کاملا با شما موافقم که همگرایی توی اتفاقات یک فناوری خیلی مهمه. یعنی کاریکاتوری رشد نکردن. ما توی علم چهارمیم ولی یک نفر با ذکاوت شما گوگل میکنه، بعد سئو سایت رو چک میکنه، یا میره با یک نگاه مشتریگونه به ظاهر و محتوا مطالب سایت نگاه میکنه. اینا، این هماهنگی و همگن بودن اتفاقات، این اجتناب ناپذیره. از جنس محتوایی که داره منتشر میشه، از جنس اولویت هایی که باید توی حوزه دانشگاهی بهش بپردازیم، یا فرض بفرمایید این چه چیزهایی رو، چه محصولاتی رو تو کدوم دسته به صنعت، چه محصولاتی رو تو کدوم سبد به بازار ارائه بکنیم، این همه نقاطی که شما به عنوان باگ بهش اشاره کردید از نگاه من و از ذهن من همش از این گلایه، از این
من به عنوان فقط یک در واقع خبرنگار، نه نگاه متخصص، نه نگاه مطلع، حتی نه نگاه خبرنگار، یه شهروند که امشب قراره که راجع به این بحث بشینه حرف بزنه، فقط تایپ کردم، کار دیگه ای نکردم. و این فاصله ها، فاصله های به نظرم زیادیه.
بله بله، همگرا بودن کاملا نتیجه همه ابعاد صحبت شماست که یک سوال ساده رو بشه پاسخ داد که داریم چی کار میکنیم تو حوزه فناوری نانو تو کشور. همین این یک سوال، داریم چی کار میکنیم، ابعاد مختلف داره. تو تولید علم داریم چی کار میکنیم، توی فضای مجازیمون داریم چی کار میکنیم، برای صنعتمون داریم چی کار میکنیم، برای آدمهای معمولی مخاطبمون داریم چی میکنیم. این مسئله که شما میگین، نه که ندونیم داریم چه میکنیم تو کشور، این اصلا حرف صحیحی نیست. ما میدونیم داریم چه کار میکنیم، فقط شفاف نیست.
میدونید من یه بخشی رو با آقای دکتر موافقم. یادمه اولین روزایی که بحث نانو مطرح شده بود توی کشورمون، که حالا میخواستیم یه جورایی رسانه‌ایش بکنیم، بیاریمش توی رسانه معرفیش بکنیم، بگیم چیه، بگیم کیه، بگیم کجای دنیا قرار گرفتیم، یادمه جزو اولین چیزایی بود که برای خود من همچنان توی ذهنم مونده، یه پس ذهنم هست. اولین مصاحبه ها، یکیش مثلا با آقای دکتر عارف بود، زمانی که دیگه معاون اول نبود، زمانی که هنوز نماینده مجلس نشده بود، و اومدن آقای عارف صحبت کردن در مورد این مسئله، یه چیزی رو به ذهن من آورد، ماجرا سیاسیه، همون چیزی که شما گفتید.
این مطلبی که شما فرمودید واقعا تو کشور ما با دشواری‌های متعددی ما پیش رومونه. یه بحثش که شما کاملا به درستی اشاره کردید این هستش که بحث رو سیاسی نکنیم، یعنی توی مسیری بریم که این علم سیاسی نشه واقعا. یکی دیگه از مشکلات اینه که ما این رو خیلی لبه دانشی داریم میبینیم، و تقریبا یه بخشش هم واقعا لبه دانشی هست. ببینید تو حوزه هارتک مثلا، من تو بکارگیری فناوری نانو تو حوزه دندون پزشکی اگر وارد بشم، احتمال موفقیتم شاید بالاتر باشه. چرا؟ چون یه بازار خیلی کوچیکیه و با ارزش افزوده خیلی بالاست. خب اینجا فناور ما میتونه راحت، بدون اینکه بره این محصولشو ببره کف جامعه دنبال مشتری بگرده، راحت‌تر میره تو یه
حوزه بیه.
دقیقاً احسن. داره. ولی یه بخش دیگه هم من
آقا من نگین فردا فلانی واژه انگلیسی به کار برد، بی تو بی،
بیزنس
تو بیزنس، شرکت به شرکت، آره
سخت شه تو شه به شه مثلا. آره یه بخشش هم واقعا این مسئله است، و بخش بعدیش هم اینه که ما ابزارهایی که تو حوزه رسانه داریم، راحت ترین چیزاش همین خبر است. خبر هم عمدتاً از جنس یک محتوای سخته.
آقا نه، سخت خبر، سخت خبر دیگه توی چه میدونم،
خب من ارزم
توی سیاست هم دیگه منسوخ شده واقعا.
خب
حالا به عنوان یه متخصص رسانه اینو میگم، به عنوان نمیگم متخصص، به عنوان یه درس خونده رسانه اینو میگم.
ما گیر گرفته حوزه رسانه هم ببینیم، الان مثلا نیرو انتظامی که میخواد بیاد فرهنگ سازی بکنه، صدا و سیما یه پولی هم ازش میخواد.
نه الزاما.
یه جمله‌ای داریم به قول کارشناس حوزه رسانه‌مون، میگه خرس خفته صدا سیما بیدار شده توی حوزه انتظامی.
نه واقعا
من شنیدم.
نه.
خب اگر به این سمت و این واقعا این گرایش نباشه، ما محتوای نن واقعا میتونیم تولید بکنیم.
اصلا شما تولید کردین، اصلا درخواست دادین به صدا و سیما، امشبی که شما اومدین آیا مثلا چه میدونم پول پرداخت شد؟
نه پول پرداخت
واقعا وقتمون هم تموم
شد. خدمتتون ما یه برنامه رفتیم، یه اکیپ کل ستاد نانا رو بردیم به شبکه افق، این برنامه آخرام پخش نشد.
20 ثانیه
کاملا خودمونی بود. ولی این گلایه ها از من کاملا میپذیرم.
من دعوت میکنم ازتون که توی هفته های پیش رو یه بار دیگه بشینیم خیلی مفصل در موردش حرف بزنیم. ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد باقری، سپاسگزارم آقای مهندس محمد جواد خلج، و سپاس از همه شما شنوندگان. شب بخیر.
خب عزیزان شنونده خیابان فرصت رو شنیدید. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه چکاوک در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر.
همواره دلم لبالب از یاد تو باد، خورشید شبم نام سحرزاد تو باد.
در آن نس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم.
فدا کن مرا، فدا کن مرا، فدای تو بود تنهایی من.
تو به ابرا میگی بارون ببارن،
باز میکنم دست یاری بسویت ترا. بیا تا غم خدا بارا
دنیا.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، چکاوک برنامه شماره 236. در این برنامه آثاری از سالار عقیلی، فرشاد جمالی و حسام الدین سراج همراه با شعرهایی از حافظ، مولانا و سعدی خواهیم شنید. گوینده امیر نوری. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاده می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کاین طفل یک شبه ره صد ساله می رود.